جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
وداع با پیکر 11 شهید حمله تروریستی راسک. تشکیل شعبه ویژه بازپرسی برای پرونده این حادثه تروریستی. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان شناسایی عوامل مرتبط با این حادثه در اولویت دستگاه قضایی و امنیتی است.
کاربرد دوباره رژیم صهیونیستی از بمب‌های ممنوعه فسفوری در غزه. وزارت بهداشت فلسطین از آلوده شدن 90% منابع آبی غزه به علت بمباران‌ها خبر داد.
تولید خطوط انتقال هوشمند کالا به دست متخصصان دانش‌بنیان، محصول با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در خطوط تولید کارخانه‌ها و صنایع کاربرد دارد.
و در پیک نیمروزی خواهید شنید، صدور بیش از 520 میلیون صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
مردم زاهدان صبح امروز با پیکرهای 11 شهید فراجا که در حمله تروریستی بامداد جمعه گروهک موسوم به جیش العدل در راسک به شهادت رسیده بودند ودا کردند. وزیر کشور در این مراسم با بیان اینکه این گونه جنایات در وحدت و یکپارچگی مردم سیستان و بلوچستان هیچ خللی ایجاد نمی‌کند، بر قصاص عاملان آن تاکید کرد.
این تروریست‌های خون آشام بدانند که هرگز از دست رزمندگان ما فرار نمی‌توانند بکنند و اونا در هر جا که باشند با تقاص شدیدی مواجه خواهند بود. اراده های قوی رزمندگان ما اجازه نخواهد داد که اونها بتوانند لحظه آرامش داشته باشند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان هم از تشکیل شعبه ویژه بازپرسی برای پرونده حادثه تروریستی راسک خبر داد و گفت شناسایی عوامل مرتبط با این حادثه در اولویت دستگاه قضایی و امنیتی استان قرار دارد.
دستگاه قضایی در استان شعبه خاص رو به همین منظور بر تشکیل داده و به صورت متمرکز در مرکز استان رسیده خواهد شد و جنایتکاران بدانند که یکایک اینهایی که مباشر بودن، معاون بودن، پناه دادن برای اینکه این جنایت پلید شکل بگیره، به اتهاماتشون با دقت، با سرعت، با قاطعیت رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی پلیس هم با اعلام آغاز رایزنی‌های گسترده امنیتی، انتظامی و دیپلماتیک برای دستگیری و برخورد مؤثر با عاملان حمله تروریستی راسک، از اقدام پلیس بین‌الملل فراجا از طریق اینترپل برای صدور اعلان قرمز برای تروریست‌ها خبر داد.
10 استان امروز میزبان شهدای گمنام بودند. مردم در شهرهای مختلف استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، اردبیل، لرستان، یزد، همدان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، مرکزی و ایلام به استقبال شهدا آمدند. در برخی استانها دانش آموزان در مدارس میزبان شهدا بودند. قرار است فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها پیکر 280 شهید گمنام در تهران و مراکز استانها به طور همزمان تشییع شود.
فکر کردم خواهرانه براش عزاداری کنم.
درسته گمنامه، ولی ما براش خواهری کنیم.
فکر کنم که شاید مادرش الان یه گوشه منتظرشه، خواهش منتظرشه، ولی خبر ندارن که برگشته.
به مناسبت ایام فاطمیه، مجالس عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حال برگزاری است. این مجالس امشب و فردا هم برگزار می شود. روزه های خانگی هم در این ایام رونق گرفته است.
در این کوچه از خیابان طفلان مسلم بیرق عزا برپاست.
بفرمید به روزه حضرت زهرا.
ما آمدیم به روزه خانگی برای حضرت مادر.
هرچی داریم از روزه حضرت زهرا داریم.
ما واقعا با اینا دل ما زنده میشه.
مادر دیگه، مادری میکنه.
گوشه گوشه مجلس را که نگاه کنی از تمام نسل ها نشستند.
برکاتش رو به عینه دیدم و خیلی خوشحالم از اینکه روزه های حضرت زهرا داره به این صورت ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه.
بچه هامون هم این نسل آیندم توی این مسیر باشن انشاءالله.
روزه مادر گره خورده با یاد و نام شهدا.
من همسر شهید ولی احمد نجات و خواهر شهید، این روزه هاست که ما را زنده نگه داشته. انشاءالله ادامه داشته باشه تا نسل جدیدمون که بدونن خون شهیدا انشاءالله پایمال نشه.
یاد کردند از 18 شهیده بمباران سال 65 که در روزه حضرت زهرا پرکشیدند.
18 بانو شهید میشن، از القاب حضرت زهرا داشتن همشون. و این روزه ها یه مکتب خونه است. حضرت زهرا انشاءالله دست هممون رو بگیرن.
این عرض ارادت ها رسمی است قدیمی که در خانه های من برپا مانده است.
چندین ساله که ما این روزه ها رو داریم. هر هفته، چهارشنبه های هر هفته، منزل یکی از بستگان شهدا روزه برگزار میشه.
شب به زیر خاک منوایم بده، همچو گل تحویل بابایم بده. علی جان گر حسن بیتاب شد تابش بده، گر حسینم تشنه شد آبش بده.
روزه هایی که عزیز هستند و برقرار برای روح و قلب های تشنه جویندگان حقیقت اهل بیت.
و الحمدلله که ما نسل اندر نسلمان مدیون لطف مادر این خانواده ایم. کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
رسانه‌های محلی فلسطین از بمباران شدید مناطق مختلف شهر غزه با بمب‌های ممنوع فسفوری خبر می‌دهند. بر اثر این بمباران‌ها دود غلیظی آسمان شهر غزه را فرا گرفته است. فقط در بمباران دو خانه در شمال شهر غزه دست کم 14 فلسطینی شهید و 9 نفر دیگر زخمی شدند که تعداد زیادی از شهدا و زخمی‌ها کودک و زن هستند. اشغالگران همچنین اطراف یک مدرسه در دیرالبلح، یک مسجد در نصیرات و بیمارستان اروپایی ها در خان یونس را به شدت بمباران کردند. گزارش‌ها از جبالیا و تل زعتر هم از بمباران سنگین این مناطق حکایت دارد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی مقر جمعیت مسیحی جوانان در شهر غزه را هم بمباران کردند که در این حمله 6 نفر شهید و 10 نفر زخمی شدند. اوضاع انسانی در نوار غزه هر روز به فاجعه نزدیکتر می شود. بحران کمبود آب و غذا بسیار جدی شده و گرسنگی جان اهالی غزه به ویژه کودکان را تهدید می کند. در مدت 2 هفته از پایان یافتن آتش‌بس موقت هیچ محموله ای از کمک‌ها وارد نوار غزه نشده و گرسنگی به ویژه در مناطق جنوبی بیداد می کند. به گزارش وزارت بهداشت غزه 90% منابع آبی غزه هم به علت بمباران‌ها آلوده شده و ساکنان نوار غزه فقط اگر آب باران پیدا کنند می توانند به عنوان آب آشامیدنی از آن استفاده کنند. این وزارتخانه همچنین از اوضاع بحرانی اجساد شهدا و شیوع بیماری‌های عفونی خبر داده و اعلام کرده هیچ جایی برای دفن پیکرهای شهدا پیدا نمی شود و خانواده های این شهدا پیکرهای آنها را زیر درختان یا بازارها دفن میکنند.
گردان‌های قدس از موشکباران یک مرکز پشتیبانی نظامیان سهیونیست در اطراف پایگاه نظامی سوفا خبر داد و اعلام کرد در این حمله شماری از اشغالگران کشته و زخمی شدند و برخی تجهیزات آنها منهدم شد. گردان‌های قدس همچنین از حمله خمپاره‌ای به محل استقرار نظامیان اشغالگر و خودروهای نظامی آنها در منطقه جهرالدیک در مرکز نوار غزه خبر داد. در خان یونس هم رزمندگان گردان‌های قدس و قسام در عملیاتی مشترک تجمعی از نظامیان اشغالگر را با گلوله‌های خمپاره کالیبر سنگین هدف قرار دادند. درگیری‌ها در جبالیا و محله شیخ رضوان در شهر غزه هم بسیار سنگین گزارش می‌شود. گردان‌های قسام از انهدام 3 تانک پیشرفته مرکاوا در محور خان یونس خبر دادند. رزمندگان مقاومت یک نفرور اشغالگران را هم با بمب ضد زره منهدم کردند که شماری از نظامیان داخل این نفرور کشته و شماری زخمی شدند. در محور شجاعی هم درگیری شدیدی میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در جریان است. رسانه های رژیم سهیونیستی با اشاره به تلفات بالای این رژیم در شجاعی اعلام کردند در روزهای اخیر 20 نظامی اسرائیل در این منطقه کشته و 10 نفر زخمی شدند. این در حالی است که گردان‌های مقاومت در چند روز گذشته از هلاکت دست کم 50 نظامی سهیونیست در شجاعیه خبر دادند.
کرانه باختری هم هدف یورش‌های بی‌وقفه اشغالگران است. نظامیان سهیونیست دیشب از چند محور به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن یورش بردند. در این یورش یک جوان فلسطینی در اردوگاه عسکر به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید. در اردوگاه العین نابلس هم چند فلسطینی زخمی شدند. یک پهپاد رژیم اشغالگر اردوگاه بلاطه در نابلس را بمباران کرد که به زخمی شدن 2 نفر منجر شد. دیشب شهرهای رام الله، الخلیل و بیت لحم نیز صحنه درگیری شدید بین نظامیان اشغالگر و رزمندگان مقاومت بود. نظامیان صهیونیست در اردوگاه شعفات قدس هم با فلسطینی ها درگیر شدند. نظامیان اشغالگر همچنین بار دیگر به اردوگاه جنین یورش بردند و چند خانه را تخریب کردند. در درگیری های 4 روز گذشته در جنین 13 فلسطینی شهید شدند. ساکنان جنین پیکرهای شهدای این حملات را تشییع کردند. از آغاز عملیات طوفان اقصا تا کنون 286 نفر در کرانه باختری شهید و 3431 نفر مجروح شدند. صهیونیست‌ها همچنین تا کنون بیش از 4400 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.
هیچ واژه‌ای قادر به توصیف شرایط غزه نیست. این موضع نماینده چین در سازمان ملل متحد در نشست دیشب مجمع عمومی این سازمان بود. ژانگ جون درباره وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی آمریکا گفت تمام شعارهای این کشور درباره حقوق بشر رنگ پوچی به خود گرفته. نماینده فلسطین هم تجاوز رژیم اشغالگر به نوار غزه را جنگ علیه غیر نظامیان، کودکان، تاریخ و موجودیت فلسطین خواند. ریاض منصور گفت رژیم صهیونیستی عمدن از خواب رسانه را هدف قرار می‌دهد تا نتوانند جنایات این رژیم و این حجم از فاجعه را به جهانیان نشان دهند. در نشست مجمع عمومی نمایندگان چند کشور دیگر هم خواستار توقف فوری جنایات صهیونیست‌ها و برقراری آتش‌بس شدند. اما نماینده صهیونیست‌ها آتش‌بس را به نفع حماس خواند و با آن مخالفت کرد.
حزب الله لبنان در 2 ماه گذشته بیش از 500 عملیات علیه مواضع رژیم صهیونیستی اجرا کرده است. عملیات حزب الله باعث فرار حدود 300 هزار شهرک نشین از شمال اراضی اشغالی شده است.
حزب الله لبنان اعلام کرد در فاصله 16 مهر ماه تا 23 آذر ماه 509 عملیات علیه 58 پایگاه و پادگان نظامیان صهیونیست انجام داده که در 209 عملیات تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است. عملیات حزب الله باعث فرار حدود 300 هزار شهرک نشین از شمال اراضی اشغالی شده است. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان: عدوان الامریکی
الاسرائیلی على غزه. جنایات دشمن آمریکایی و اسرائیلی در غزه دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. این از تظاهرات در سراسر جهان پیداست. تنها راه جلوگیری از جنایات اسرائیلی آمریکایی نیروی مقاومت است. مقاومت لبنان همواره آماده دفاع از مردم فلسطین و لبنان است.
حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد در 7 عملیات روز جمعه پایگاه‌های جرداه و راهب را با موشک‌های برکان، پایگاه بیاض بلیدا را با موشک هدایت شونده و 4 محل تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان‌های میتات و رامیم نزدیک شهرک نظامی اشتولا و شرق پایگاه هانیتا را هدف قرار داده است. شهروند لبنانی ساکن کفرکلا:
ما اینجا ایستاده ایم. رسانه های صهیونیست ها خودشون به زخمی شدن 5 نظامی در عملیات جمعه حزب الله اعتراف کردند. صهیونیست ها بدونن ما خونه هامون در مرز را با وجود بمباران ترک نمی کنیم.
جنگنده ها، پهبات ها و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به 16 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان از جمله مرکبا، مجدلزون، کفرشوبا، میس جبل و الماشعب حمله کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی قرآن. جا داره یاد بکنیم از همه شهدایی که امروز در راسک و در شهر زاهدان مردم منطقه سیستان و بلوچستان تشییع پیکرهای پاک 11 شهید فراجا رو بر عهده داشتند و از امروز هم در بدرقه‌ای که در تهران خواهد بود 280 شهید و بسیاری از خانواده این عزیزان تلاش میکنن که فردا از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا انشاءالله در تشییع پیکر پاک شهدای گمنام حضور داشته باشند و روز دوشنبه هم از ساعت 15:30 بدرقه این شهیدان رو در میدان امام حسین علیه السلام انجام بدن. خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید و بخش دوم برنامه ها رو دنبال می فرمایید. دعوت می کنم از این لحظه شنونده برنامه افق باشید.
به وسیله قرآن که خدای متعال می فرماید که
الله ولی الذین آمنوا
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از این که شنبه دیگر فرصت شد با برنامه زنده افق خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما هفته گذشته به جهت برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم همزمان با ساعت برنامه ما کم توفیق بودیم و خدمت شما نرسیدیم و هفته قبلترش هم اگر همراه ما بوده باشید در بجنورد توفیق داشتیم که با موضوع مسابقات سراسری قرآن همراه شما باشیم و امروز به مناسبت روز پژوهش و هفته پژوهش به تعبیری با موضوع پژوهش‌های قرآنی و کاربردی سازی اونها در جامعه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پیشا پیش تسلیت عرض میکنم ایام سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و فردا که به همین مناسبت تعطیل هم هستش، انشالله که عزاداری ها از ما و شما عزیزان مورد قبول درگاه هدیت قرار بگیره و لطف میکنید تا ساعت 15 ما رو همراهی میفرمایید.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.
ساعت 14:20 و توفیق داریم با برنامه افق خدمت شما عزیزان باشیم. امروز جناب آقای دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس گروه علوم قرآنی در دانشکده، عرض کنم که علوم قرآن در این دانشگاه خدمتشون هستیم. توفیق داریم در استدیو برنامه افق و انشالله که بتونیم بحث خوبی رو دنبال بکنیم در حوزه پژوهش‌های قرآنی و کاربردی سازی اون در جامعه، همونطور که عرض کردم. آقای دکتر علی نژاد، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما. تسلیت ایام رو هم پیشا پیش عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و همینطور تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو.
بسیار خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ما یه خدا قوت میگیم خدمت شما و همه پژوهشگران ارجمندی که در قامت حالا هیئت علمی و یا فضای اندیشکده ها و دانشگاه ها دارن تلاش میکنن در حوزه پژوهش، دانشجویان محترمی که کارهای پژوهشی جدی رو ارائه میدن، به خصوص دوستانی که حالا در رشته های علوم قرآن و حدیث و گرایش های مربوطه دارن کار میکنن، انشالله که بیش از پیش هم موفق باشن. آقای دکتر علی نژاد، وضعیت پژوهش رو ابتدا میخوام یه توصیفی بفرمایید در کشور ما، به خصوص پژوهش های حوزه قرآن. الان وضعیت به چه شکلی است؟ حالا خودتون در تقریبا و تحقیقا حالا عرض بکنم مهمترین دانشگاه علوم انسانی ایران به تعبیر دانشگاه علامه طباطبایی، وضعیت رو چگونه شما میبینید و دوستانی که حالا در حوزه قرآنی کار میکنند با چه مسائلی روبرو هستن؟
به مسائل شریف شما عرض بکنم که خب ما اگر بخوایم اون فضای مطلوب رو برای پژوهش‌های قرآنی در کشور عزیزمون و در مجامع علمی مثل دانشگاه ها ترسیم کنیم، به ضروره باید اون فضای موجود رو خوب در واقع پیش رو داشته باشیم و از این هست ها منطبق بر اون اصل ها بایسته هامون رو در واقع استخراج کنیم. اون چه که تا کنون خب رقم خورده در حوزه پژوهش های قرآنی و پژوهش های حدیثی مرهون زحمات اساتید بزرگواری است که طی این سال ها وقت گذاشتن، عمر گذاشتن و ظرفیت در واقع دانشجوها و دانشپژوهانی که به خدمت گرفته شد، اینها بسیار محترم و محترم هست. بسیاری از این پژوهش ها پژوهش های بنیادی و بسیاری از این پژوهش ها پژوهش هایی است که امروز راهگشاست برای ما.
بله.
اما اون چه که مبرهن هست برای اینکه ما بتوانیم به اون کمال مطلوبمون برسیم، باید یک برنامه راهبردی رو تعریف کرده باشیم. در مجموعه دانشگاه علامه طباطبایی به حول و قوه الهی این سند و برنامه راهبردی اینگونه تعریف میشه که گروه ها، دانشکده ها برای در واقع هر سال خودشون با اهتمامی که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه به خرج میدن، با 5 اولویت تحول در علوم انسانی، هدفمندسازی پژوهش، ارتباط با جامعه، بین المللی شدن و ارتقای جایگاه دانشگاه برنامه هاشون رو تعریف می کنند. خب در جهت این 5 هدف اون چه که باید رقم بخورد در واقع پیش روی استاد میاد. در چند مرحله این برنامه ها به قولی مورد حک و اصلاح واقع میشه و در نهایت عضو محترم علمی میدونه که از نقطه صفر به نقطه 1 چگونه باید در واقع منتقل بشه. به ویژه بحث پژوهش از این در واقع فرایند تبعیت میکنه. لذا بحث هدفمندی پژوهش که از منویات معظم رهبری هم هست و جز مطالبات حضرت ایشان هست، این اتفاق رو ما توی دانشگاه ها باید در واقع رقم بزنیم که خب ما به سهم خودمون در مجموعه دانشگاه علم طباطبایی این اتفاق رو پیش رو داریم و الحمدلله اعضای محترم علمی ما هم اهتمام دارن نسبت به تحقق این مهم. هدفمند شدن در واقع پژوهش به این معنا هست که اگر بنا هست ما در ساحت قرآن عزیز و روایات صادر از معصومین علیه السلام پژوهش رو رقم بزنیم، باید منطبق بر نیاز روز جامعه باشه. یعنی ارتباطی که میتونه این پژوهش با جامعه برقرار کنه. میدونیم که متاسفانه نگاهی که پیش از انقلاب نسبت به دین وجود داشت، نسبت به در واقع قرآن وجود داشت و نسبت به احکام شرعی وجود داشت، یک نگاه فرد مدارانه بود. اینکه من رابطه‌ام با دین چیست؟
دین شخصی
دارم. دین شخصی، بله. اما الحمدلله بعد انقلاب، شکوهمند انقلاب اسلامی، این گونه باز تعریف شد که دین یک دین اجتماعی است و اگر بنا هست که ما در ساحت قرآن، در ساحت دین پژوهشی هم بکنیم، باید ارتباط میان در واقع خروجی این پژوهش و جامعه رو مد نظر قرار بدهیم.
یک امر اجتماعی.
دقیقاً همینطور هست که می‌فرمایید. لذا اگر هدفمند حرکت صورت نگیرد، خب پژوهش‌ها پژوهش‌هایی می‌شوند که شاید به درد فقط نویسنده میخوره و حد اکثر فردی که میخواد ارزیابی قرار بده این در واقع کار پژوهشی رو. ولی اگر نه، ناظر بر این باشه که یک نقصی رو، یک ضعفی رو، یک مسئله ای رو در واقع در جامعه حل و فصل کنه، اون پژوهش خواهان زیادتری خواهد داشت و در جامعه در واقع از او استقبال خواهد شد و به عنوان یک امر کاربردی بهش نگاه خواهد شد.
انتقادی آقای دکتر، آقای جای قرائتی داشتن، من دیدم یکی از این فیلم هایی که حالا از ایشون منتشر شده بود، همین نکته بود که شما فرمودید. یعنی مثلا در حوزه قرآن که خب ایشون خیلی کار کرده، مثلا آقا من گاهی اوقات میبینم پژوهش هایی، پایان نامه هایی که دوستان کار میکنن و اینها اینقدر اصطلاحا، حالا نه از بعد منفیش، ولی مثلا اینقدر انتزاعیه، هیچ ارتباطی با افراد تو جامعه نمیتونی پیدا بکنی بین اینها. مثلا این به چه دردی میخوره اینقدر این آدم وقت گذاشته برای این کار؟ فرض بفرمایید یه دانشجو دکترا ممکنه یک سال دو سال وقت بذاره برای یه رساله و این نتیجتا مثلا میره توی کتابخونه یا بایگانی میشه و حالا چقدرم ارجاع بخوره بهش، حالا اونم معلوم نیستش. این رو آیا در دانشگاه ها، آیا در اندیشکده ها به این سمت پیش رفتیم که مثلا از یه سری از موضوعاتی که واقعا به کار نمیاد اصلا جلوگیری بشه؟ همون ابتدایی که فرد حالا اصطلاحاً پروپوزالشو میده، یعنی اصلا وارد این بحث نشو، این به کار کسی نمیادش. فرض بفهمید.
ببینید، ما یه زمانی این گونه در واقع مدیریت میکردیم فضای پژوهش رو در دانشگاه که اعضای محترم هیئت علمی و اساتید موضوع در اختیار دانشجو قرار ندهند. به این معنا که دانشجو بتونه از خلاقیت خودش استفاده بکنه، از دغدغه های ذهنی خودش بتونه بهره‌مند بشه برای اینکه یک پژوهشی رو رقم بزنه. اما اونقدر ما تو این زمینه دچار در واقع افراط شدیم که امروز بعضا دیده میشه که متاسفانه دانشجو صرفاً با یک نگاه رفع تکلیفی به سراغ نوشتن یک پایان نامه یا یک پژوهش میاد.
درست. که مدرکشو بگیره.
بله، غرضش اینه که یک موضوع بسیار آسان و روانی رو بگیره و در کوتاه‌ترین زمان هم بتونه در واقع ازش دفاع کنه و مدرکش رو آزاد کنه. و
روش هم عمدتاً که کتابخانه‌ای و
بله. متأسفانه اتفاقی که اینجا رقم می‌خوره یک پژوهش غیر هدفمند، یک پژوهش احیاناً تکراری و موازی با در واقع پژوهش‌هایی که پیشتر رقم خورده است، ما مواجه میشیم با یک در واقع کاری که صرفاً رفع تکلیفی است، هیچ مسئله‌ای رو دنبال نکرده، مسئله جدی باشه و لذا میره دنبال در واقع همون کارهایی که به درد کتابخانه میخورد و یه جایی خاک بخوره. و ولی اگر بنا باشه که ما پژوهش رو هدفمند کنیم، اساتید نقش بسزایی رو میتونن ایفا بکنن، به این معنا که بیان عرصه‌های مورد نیاز رو پیش روی دانشجو در واقع تبیین بکنند و روشن کنند براش که امروز نیاز هست تو این حوزه ها ما کار کنیم.
جهت بدن.
نه اینکه به طور خاص یک عنوانی رو پیش روی دانشجو قرار بدن و دانشجو بخواد خودش رو با اون عنوان تطبیق بده. نه، اگر اساتید ما نیاز سنجی کنند و نیازها رو به دانشجو عرضه کنند، این خط سیری که دانشجو باید ازش تبعیت بکنه رو بتونن براش روشن کنن، دانشجو میتونه این رو تطبیق بده.